دقیقه های خوبی از روز رو سپری کرده باشید. غرض از مزاحمت، میشه یه لحظه این شرایطی که خدمتتون عرض میکنم و تصور کنیم؟ فکر کنید تو یکی از همین روزهای زمستون آروم از خواب پا شدید و تو خیابون دقیقا لب پنجره اتاقتون یه عزیزی داره از پشت وانت داد میزنه. یه دفعه میفهمید که صدای تلویزیون خونتون هم خیلی بالاست. در همین لحظه است که دلبند عزیزتونم از خواب بیدار شده و شروع کرده به گریه کردن. همون موقع یکی از همسایه هم پشت دره و هی در میزنه. وسط این همه شلوغی هم میبینید که تلفنتون هم داره زنگ میخوره. یه لحظه صبر کنید. قصدم از این فضاسازی این بود که ازتون بپرسم تو این شرایط بحرانی آیا میتونید تصمیم گیری کنید یا نه؟ امروز میخوایم درباره همین موضوع با هم صحبت کنیم، درباره تصمیم گیری در شرایط بحرانی. ما رو بشنوید تا با هم چند تا از نکات این تصمیم گیری مهم رو مرور کنیم. تصمیم گیری صحیح در مواقع بحرانی یعنی هنر تحلیل مسائل و تلاش برای رسیدن به تصمیم درست. این کار به معنی بیشتر فکر کردن یا سخت‌تر فکر کردن نیست، یه جورایی میشه بهتر فکر کردن. توصیه اول، لطفاً قبل از هر کاری لحظاتی به چیزی فکر نکنین و یه نفس عمیق بکشین. این کار خون رسانی به مغزتون رو افزایش میده و باعث میشه که بتونید تصمیمای درستری بگیرید. پس لطفاً یه نفس عمیق.
آرام اوما جان، آرام آرام نفس عمیق بکش. حالا ول بده، قشنگ ول بده نفست بزه بره.
توصیه دوم، لطفاً تمام اتفاقا و سختی‌ها رو بدون هیچ قضاوتی در کنار هم قرار بدین و ببینید الان دقیقاً تو چه وضعیتی هستید. در واقع میشه گفت لطفاً یه نگاهی به دور و برتون بندازید و سعی کنید خودتون از دور هم ببینید.
چیز بوخاره اوما؟ به 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 به، داماد من داره روزنامه تاریخ گذشته میخونه، پدر من در خوابی عمیقه، همسرم داره تدریس زبان میده بچه منه، خواهرم داره سبزی ریز 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 میکنه، زندگی در کمال آرامش جریان داره، همه چی آلومه، من چقدر خوشبختم. به به، تو چرا داریم منه بازی میدین شما؟ چرا میخواین شما همه چی رو عادی جلوه بدین؟ چرا داریم منه صحنه سازی درست میکنین؟
آقا لطفاً از شرایط موجود یه قول بیشاخ و دم نسازید. بی خودی از یه اتفاق کوچیک یه بحران نیارید بیشه روی خانوادتون. ترجمهش میشه اگزاجره کردن. لطفاً اتفاقای ساده اطرافتون رو بی خودی بزرگ نکنید.
من طبق روال هر روز مشغول گشتنی روزانه بودم که یک آن دیدم صدای خش خوشی از وسط بوته‌ها و شاخ و برگ درخت‌ها به جنگل داره. یک لحظه حس کردم که آقا این باید پلنگ باشه.
پلنگ
چون میدونی رامان جان
جانم بذاشت
پلنگ نمیشه دید، یعنی اخلاقی داره که نمیذاره آدمی زود ببینه. باید حسش کنیم، همین جوری که ما چش در چش، نفس به نفس، روح به روح هم دیگه وایستاده بودیم، یک آنه احساس کردم که من این پلنگ ایوان چیزی میخواد با من بگه.
علیکی می
و در پایان لطفاً از دیگرانم برای این تصمیم گیری کمک بگیرید و فکر نکنید که قرار همه چی خودتون به تنهایی حل کنید. الهی که همیشه بتونید به بهترین نحو ممکن تو مواقع حساس و بحرانی زندگیتون تصمیم گیری کنید و بعدش به این تصمیم افتخار کنید. از خودتون مراقبت کنید. یا علی مدد، خدا حافظ.
باز هم سلام میکنم خدمتون. همصحبت هستیم با آقای دکتر حسین عرفانی، رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری های واگیردار وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی. سلام عرض میکنم خدمتون قربان.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای فروتن، خدمت شما و شنوندگان محترم، هموطنان عزیز عرض سلام و صبح بخیر دارم. این روز مبارک رو، زاد روز فرخنده امیرالمومنین علی علیه السلام، خدمت همه دوستان و پدران و مردهای ایران زمین مبارک باشم.
و شما هم همینطور. ما در خدمت شما هستیم که به ما، به شنوندگان ما اطلاعات بفرمایید اگر میتونید، اگر لازمه.
خب در دو هفته گذشته ما شاهد ابتلای هموطنان عزیزمون در اقصی نقاط کشور به بیماری کرونا ویروس بودیم. تا به امروز هر 31 استان کشور درگیر این بیماری شدن. این ویروس قدرت سرایت نسبتاً بالایی داره و مترصد این هستش اگر ما رفتارهای بهداشتی رو رعایت نکنیم، هموطنان بیشتری رو درگیر بکنه و مبتلا بشن به این بیماری. میخوام خیلی مختصر خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم، با توجه به این که راه انتقال این بیماری از طریق تنفس و قطرات تنفسی میتونن این بیماری رو انتقال بدن، همینطور دست آلوده‌ای که به طور مستقیم به ترشحات تنفسی یا به سطوح آلوده در تماس بوده، اگر مجدداً توسط فرد سالمی به مخاطات تنفسیش، دهان، بینی یا چشمش تماس پیدا بکنه، احتمال انتقال بیماری وجود داره. کلید اصلی کنترل این بیماری و پایین آوردن تعداد ابتلا در این هستش که افرادی که احساس میکنن عفونت خاط تنفسی ولو خفیف داشته باشن، حتی اگر فکر میکنن سرماخوردگی خفیفی داشته باشن، 80% موارد ابتلا به کرونا ویروس از همین تابلوی بالینی تبعیت میکنه. درست و منطقه اینه که این دوستان در منزل استراحت بکنن، در تماس با دیگران نباشن، رعایت بهداشت فردی رو بکنن که دیگران رو آلوده نکنن. اگر ما بتونیم در یک یا دو دوره بیماری، حدوداً دو هفته تا یک ماه، همین رفتار بسیار ساده رو تبدیل به یک باور و یک عینیت بکنیم در کشور، عملاً بر این بیماری فائق میاییم و میتونیم اون رو در کشور خودمون شکست بدیم. به این معنا کسانی که بیمار هستن و احساس میکنن که عفونت خاط تنفسی خفیفی دارن، گریپ شدن، زکام شدن، اینها حتی نیاز به مراجعه به پزشک ندارن، در منزل استراحت بکنن تا بیماریشون بهبود پیدا بکنه. اگر ضرورت ایجاب کرد احیانا وارد جامعه بشن، از ماسک استفاده بکنن، بهداشت دست رو رعایت بکنن و فاصله 1-2 متری رو با دیگران حتما مد نظر قرار بدن. چنانچه فردی سیستم ایمنی ضعیفی داشت، مبتلا به بیماری مزمنی بود، داروی سرکوبگر سیستم ایمنی استفاده میکرد، خانم بارداری بود یا فردی بود که شدیداً چاقه، حتی با یک بیماری ساده به مراکز خدمات جامعه سلامت معینی که تعریف شده در منطقه یا به پزشک خانوادگی خودش مراجعه میکنه. فقط افرادی که احساس تنفس مشکل در تنفسشون مشکل دارن، تنگی نفس دارن، زجر تنفسی دارن، بیماری شدید تنفسی رو بهش مبتلا شدن، به بیمارستان ها مراجعه بکنن تا اقدامات تشخیصی و درمانی در موردشون انجام بشه.
آقای عرفانی نازنین، باتون خداحافظی میکنم تا روزهای دیگه که باز در خدمت شما باشم.
انشالله همه سالم و تندرست باشیم.
انشالله. حضرت حافظ میگه دور گردون گرد و روزی بر مراد ما نرفت، دائما یکسان نباشد حال دوران، غم مخور. به این فکر کنیم که بعد از هر سختی آسونیه. خب ما این آقای آق بابا خوبین؟
الحمدلله شما رو دیدیم خیلی بهتر شدیم الحمدلله، خدا رو شکر.
من یک پیشنهادی دارم آقای آق بابا.
جان دلم،
قراره ما به همه بگیم که خونه بمونید بیرون نیاین. و من فکر کنم بعضیا که میگیم خونه بمونید بیرون نیاین، فکر کنم خب ما که شمال خونه داریم میریم شمال خونمون میمونیم که بعد بله. این اتفاقات میفته. و من پیشنهادم اینه، نمیدونم حالا از کجا باید شروع بشه، آیا ارشاد باید این کار رو کنی، آیا باید تلویزیون این کار رو بکنی، که بیایم یک کمپین را میندازیم که کتاب برسونیم به مردم، در مردم یادشون بیاد که میتونن با کتاب خوندن وقتشون رو بگذرونن. اگر تو خونه هستی میشن از بیکاری، کتاب
بسیار عالی، بسیار عالی، بله،
میتونه تگرمشون کنه. و یه جاهای مراکزی باز کنیم، مثل مراکزی که مثلا قرار باز کنن باشی کیوسکایی که دستکش بدن یا ماسک بدن، این مراکز کتاب هم داشته باشن. یعنی ماها وظیفه داشته باشیم که مراکزی که بر ما درست میشه توسط اداره کتاب برسونیم که مردم بیان مراجعه کنن.
عالی، پیشنهاد خوبی. اتفاقا من چند وقت پیش خبری رو حالا ملاحظه می‌کردم، این که یه سری کتابخونه‌ای هست به صورت اینترنتی، درسته، و میتونن دانلود بکنن، یه سری کتاب‌هایی رو دانلود بکنن و جستجو بکنن، پیدا بکنن. خیلی خوبه. اتفاقا من تو این مدت
خودم خیلی استفاده کردم. من به کتاب دانلود مخالفم،
درسته، اگر نتونستن پیدا بکنن یا بیرون نرفتن یا اصلا میگن تا میتونیم بیرون نریم دیگه، درسته استاد، اما
دیگه نون باید خرید که،
بله دیگه. حالا ولی این پیشنهاد شما خوبه، من با این پیشنهاد شما کاملا موافقم. یعنی همونطوری که ما برای مسائل درمانی یا مسائل خوراکی خودمون بیرون میریم، حتما وقت بذاریم یه سری کتابهایی رو تهیه بکنیم. الان ببخشید دادی، حتی نیازی به بیرون رفتن نیست، شما میتونید خیلی راحت انتشاراتشو، بله خرید اینترنتی انجام بدیم. بله میخواستم همین عرض بکنم خدمت شما که کتابهایی رو انتخاب بکنیم، از کارشناسان معتبر بپرسیم، تماس بگیریم برامون بیارن. یعنی دیگه همه چی خیلی آسان شده. من خودم خواستم اینو عرض بکنم، تو این مدت واقعا فرصت خیلی خوبی برای خود بنده بود، با اینکه کلاس‌ها تعطیل شده بود، نشستم و خدا توفیق داد. باور بفرمایید 3 کتابو که آرزو داشتم که بخونم و تمامش رو بخونم، تونستم الحمدلله همش رو تمام بکنم و بخونم و بله. حتی فیش برداری بکنم،
بله.
یعنی برای سخنرانی‌های خودم، گفتگوهای خودم، خیلی قابل استفاده است. میتونیم از وقت این گونه استفاده بکنیم. حتی من برای بچه‌های خودم که 3 بچه مدرسه‌ای دارم، براشون چند کتاب تهیه کردم. شبا که میخوام بخوابن، قبلش 1 ساعت قبل از خواب وقت میذارن که با تلویزیون نخوابن، با کتاب بخواب.
بله این مهمه، با آره. این کاغذ، لمس کاغذ، برق زدن کتاب، اینا یک آداب کتاب خوندنه.
بله
بعد
بله.
از اون نشانه هایی که بدیم تا اینجا خوندیم، اینم دیدین یه بعد به یه عادت شما رو وامی داره که یادمون باشه در این ساعت قبل از که بریم بخوابیم چند صفحه کتاب بخونیم که کمکمون کنه که بهتر بخوابیم.
درسته، دقیقا همینطور هست. حالا من از فرمایش شما میتونم این استفاده رو بکنم که پس نتیجه میگیریم که از این فرصت باید استفاده بکنیم، فرصت سوزی نکنیم،
بله.
فرصت سازی کنیم،
بله.
یعنی این خودش فرصت سازیه که ما بتونیم از این فرصتی که در منزل هستیم، مسافرت هم نریم، خب بتونیم این استفاده رو ببریم، این بهره رو ببریم که واقعا برای بالا بردن سطح معلوماتمون واقعا تلاش بکنیم، که متاسفانه سرانه مطالعه در کشور ما بسیار پایینه، متاسفانه باید ما این رو خیلی بالا ببریم و باید تو این زمینه تلاش بکنیم.
همین این پیشنهاد رو من دارم، حالا ادامه میدیم در روزهای بعد هم که چارچوب برش قائل بشیم.
بله و چه کتابی هم خوندن آیه فروتن خیلی مهمه ها.
بله
خیلی مهمه. چه کتابی هم بخوانیم اینم واقعا خیلی باید روش کار بشه. از اهل فن باید بپرسیم.
بله
سیر مطالعاتی چی باشه؟
از مترجمین معروف دعوت کنیم با ما تلفنی صحبت کنن، کتاب به ما معرفی کنن، یا از بعدم خواهش کنیم که کتاب فروشی ها ناشرا بر ما کتاب بفرستن، ما این کتاب ها رو بفرستیم. نهایت مثلا در جایی در بیمارستانی که مریض یاد داری، یا اگه مریضا نمیتونن بخون، محلی در جاهایی مثل مرکز خریدهایی که هست میشه دکایی رو پیشبینی کرد که کتاب امانت بده.
خیلی پیشنهاد خوبیه، بسیار عالی.
امیدواریم که به مردم ما روز به روز بیشتر سلامت پیدا کنن، این گرفتاری حل بشه و ما رو بذاره بره. خب موافقین بریم خانم سلیمانی؟
در خدمت شما هستیم ان
شاء الله. سلیمانی بفرمایید.
جناب آقای فروتن، یک مطلبی در فضای مجازی بین کاربرا خیلی دست به دست میشه این روزها. ما کمتر از فکر 12 روز دیگه به پایان سال داریم، عید نوروزه. یه بحثی مطرحه که یک قرار ملی بذاریم عید ما بعد از شکست کرونا، یعنی عید رو حالا تا اون موقع انشالله رفع بشه، ولی اگر رفع نشد با تلفن با اینترنت به هم تبریک بگیم. بعد از این که ریشکن شد یه قرار ملی بذاریم که بعد از ریشکن شدن این موضوع کرونا و این مهمان ناخوانده‌ای که به کشور ما اومده، انشاءالله دید و بازدیدهای عیدمون رو انجام بدیم که مشکلات
دیگه نشه. این رسم دید و بازدید رو باعث نشه کرونا که به هم بزنیم، نگه می‌داریم بعد از اینکه کرونا رو زدیم زمین
انشاءالله. یک خبر دیگه یه معاون بهداشت وزارت بهداشت مطرح کرده که از مردم خواسته مراجعه کنن به سایت salamat.gov.ir در طرح قلب‌وگردی الکترونیکی کرونا شرکت کنن. صرف دو تا سوال پرسیده میشه ازشون اونجا که تقاضا کردن از همه برن تو سایت و حتما به این پرسشنامه پاسخ بدن که یک طرح قربالگریه تا بتونن از تمام مردم ایران این قربالگری صورت بگیره. و خب مطمئنن در برنامه ریزی های آتی وزارت بهداشت مثمر ثمر خواهد بود. در خدمتتون هستم.
بله اگر حوصله‌تون سر رفته و از این شرایط خسته شدین، اگر کلافه و بی‌حوصله شدین، اگر آشفته و پریشون احوال هستین، فراموش نکنین که زندگی منتظر من و شما نمیمونه. پس در این شرایط هم زندگی کردن رو فراموش نکنین. در خدمت شما ایم حالا آقای احباب.
بله بسیار
تو بعدی پایانی با خواهش میکنم شما برنامه تموم
شد. زنده باشید. بحث این که زندگی پایان نمیپذیره، من به یه آیه قرآن اکتفا بکنم که همین حسن ختام صحبت‌های حقیر باشه. ما داستان حضرت موسی علیه السلام رو بسیار شنیدیم، بسیار شنیدیم که حضرت موسی علیه السلام وقتی که از دست فرعونیان داشتن فرار می‌کردن تا دست آنها به یاران موسی علیه السلام و خود ایشان نرسه، تا اینجا شنیدیم که رسیدن به رود نیل، حضرت موسی علیه السلام با عصای خودش به رود نیل زد و رود نیل شکافته شد و از وسط رود رد شدند. در حالی که داستان حقیقی اینجاست که وقتی رسیدن به رود نیل دیگه دستوری از جانب خداوند متعال نیامد. یعنی اینها آمدن رسیدن به رود و به اون دریا و از پشت سر فرعونیان می آمدن، گرد و خاکشون بلند شده بود و هی نزدیک می شدن. اینجاست که نقل می کنن که یاران حضرت موسی علیه السلام دائما از صفحه ایشان جدا می شدند. اینجا قربال شدند، اینجا علک شدند.
بله.
ببینید هنوز فرمانی نیامده، ولی حضرت موسی علیه السلام آنقدر به خدا اطمینان داره، می فرماید بمانید، من از جانب پروردگار این دستور رو دارم که ما تا به اینجا باید برسیم. بعد اون آیه معروف هست که فرمودن ان معیه ربی سیهدین، همراه من از خدای من و خدای من منو هدایت میکنه. میگن فرعونیان دیگه خیلی نزدیک شدن و یاران موسی متاسفانه بعضیاشون غربال شدن و الک شدن، افتادن، ریزش کردن، ثبوت قدم نداشتن. بعد چه شد؟ وقتی که دیگه واقعا دیگه نزدیک شدن، خطاب رسید یا موسی عصا رو به رود نیل بزن. و دریا شکافته شد، رد شدن و فرعونیان آمدن و آنها غرق شدن. میخوام چی بگم؟ میخوام بگم ثبوت قدم داشته باشی.
خیلی متشکرم، انشالله با شما خداحافظی میکنم. با شما شنوندگان نازنین تا فردا صبح، خدا نگهدار.
چادرش دست نوازش به سر دشت کشید،
دست نوازش به سر دشت کشید،
دشت هم از نفس چادر او گل
از نفس چادر او گل می چید. دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر،
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر،
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در.
عقیق.
نقاش روزگار با قلموی زمان رنگ‌آمیزی می‌کند. فصل در فصل سال را و جلوه‌گر می‌شوند رنگ‌ها بر بوم باغ و بستان‌ها که از دیرباز دخترکان ایرانی نقش می‌کردند زیبایی را بر تار و پود فرش ایرانی. و اکنون برایمان از حجاب می‌گوید. استاد رنگ شناس که به شاگردانش می‌آموزد جلوه‌های رنگ را که خدا در ذات گیاه و شکوفه نهاده است.
زهرا احمدی هستم، استادیار گروه فرش دانشکده هنرهای کاربردی دانشگاه هنر.
شیرین سخن میگفت و دلنشین، از زمانی که کودک بود و مانند گل در گلبرگ چادر مشق محبت کرده بود.
از زمانی که یادمه، یعنی قبل از سن تکلیف، من حجاب داشتم و حتی شب قبل از اون هم حجابم چادر بود. به هر حال با توجه به خانواده مذهبی بودیم، شاید کودک انقلاب بودم، بی تأثیر نبوده، ولی خانواده هم تقریبا اقوام همه پوشش حجابشون چادر بود.
گفتیم حجاب، گفت باور، گفتیم اجبار، گفت یقین، گفتیم اعتقاد، گفت فهم باور.
به اعتقاد من حجاب باوره. نمیتونم بگم به اجبار خانواده، چون شرایطی بود که خانواده پیش من نبود. اگر اجبار بود، خب در اون شرایطی که خانواده در کنار من نبود میتونستم حجابم رو تغییر بدم، نوعش رو، یا حجاب نداشته باشم. اما فکر میکنم اون باور است که منجر به حفظ حجاب، داشتن حجاب میشه. یه جورایی پدر و مادر من ما رو آشنا کرده بودن، اجباری در کار نبود. یعنی آموزه های دینی ما بر اساس تفهیم بود.
سفر کرده بود، دنیا دیده بود، با همین چادر، یا بهتر بگویم همین باوری که اکنون برای من به زیبایی می سرود.
دوران تحصیل دانشگاه، یعنی در مقطع دکترا، من برای فرصت مطالعاتی که رفتم امریکا، اولش که میخواستم برم تصورم این بود که اگر من برم شب با حجابم مشکل داشته باشن، نتونم ارتباط برقرار کنم، خیلی برام سخت بود تصمیم گیری. به هر حال تصمیم گرفتم، چون دانشجو بورسیه هم نبودم، یعنی به اختیار خودم بود که برم. از NCSU پذیرش گرفتم، دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی، که در رشته مهندسی نساجی رنکینگ یک دنیاست، یعنی تقریبا میشه با بهترین جایی که میتونستم رفتم. اما خیلی خوب بود، مشکلی نداشتم. من وسط آزمایشگاه نماز میخوندم، حجابم رو داشتم. حتی برای دانشجوهای کشورهای آسیای شرقی، مثل بچه‌هایی که از چین اومده بودن، از کره، که یه جوری بی‌دین بودن، داشتن مطالعه می‌کردن که دین انتخاب بکنن، رنگ روسری من براشون سوال بود. یعنی تصور می‌کردن وقتی من روسری سفید سر کردم با زمانی که روسری مشکی سر کردم یه اتفاقهایی افتاده. یادم یه روز که عاشورا بود، خب به هر حال اونجا تعطیل رسمی نبود و من رفته بودم دانشکده، لباسم مشکی بود، که دانشجوی کره‌ای که هم آزمایشگاهی من بودن ازم پرسید که زهرا حجاب تو عوض شده، که گفتم بله، یک رویداد رسمی مذهبی داریم که کشورمون اینطوریه، براش تعریف کردم و به این دلیل من امروز مشکی پوشیدم. و سعی می کردم با توجه به این که خیلی از اونها در حال مطالعه ادیان بودن که با مطالعه به یک انتخاب برسن، تمام تلاشم این بود که الگوی خوبی باشم.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz، رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
روزنه.
برنامه از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
به نام خدا. سلام، صبحتون بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه روزنه. امین بختیاری هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز روزنه خوش آمد عرض میکنم. در ضمن همین ابتدای برنامه، ولادت امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام و روز پدر رو هم بر شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. امروز یک شنبه است، 18 اسفند ماه 1398 خورشیدی، 13 رجب 1441 قمری و 8 مارس 2020 میلادی. همین ابتدای برنامه با هم بریم و شنونده موضوعات پیشنهادی شما عزیزان همراه برنامه روزنه باشیم. آقای ژالپور از تهران فرمودن که لطفاً در برنامه روزنه در مورد حضور و نقش پدر و سلامت روانی فرزندان که با حضور پدر ایجاد میشه هم صحبت کنید. حتماً این کار رو خواهیم کرد جناب ژالپور عزیز از تهران. پیامک دیگه ای داریم که آقای جواد رهگذر از تهران برامون فرستادن و کمی درد و دل کردن، گفتن همیشه از مادرها در برنامه صحبت میشه، لطفاً در مورد نقش پدر هم در سلامت روانی بچه ها و تکمیل روابط خانواده صحبت کنید. حتما به روی چشم جناب رهگذر. خب نقش پدر در خانواده قطعا از اهمیت بالایی برخورداره و روابط یک خانواده طبیعتا با حضور پدر و عملکرد مثبت اون هست که تکمیل میشه و در واقع به صورتی ایدئال نقش میگیره. امروز به مناسبت میلاد حضرت علی علیه السلام و روز پدر و البته پیشنهاد شما عزیزان همراه و همیشگی برنامه روزنه و اهمیت این موضوع، میخوایم در این باره با شما صحبت کنیم، نقش پدر در تکمیل روابط خانواده. شماره پیامک ما، شماره پیامک ناماشنای ما 30010 35 و تلفن های ما هم 27 86 10 35، 22 65 22 85 هم راه های ارتباطی ما با شماست. با ما در تماس باشید، ما را از نظرات و پیشنهادات خودتون مطلع کنید و ما بفرمایید که به نظر شما مهمترین نقش پدر در خانواده چی میتونه باشه. ما برای بهترین پاسخ های شما در پایان هفته یک شگفتنه ویژه داریم. مثل همیشه کسی که بیشترین تعداد پاسخ مناسب رو به ما در طول هفته بده در پایان هفته میهمان ویژه برنامه ما خواهد بود. فقط فراموش نکنید که برای پاسخگویی به سوالمون هم فقط تا پایان برنامه همون روز فرصت دارید. یک بار دیگه عرض کنم، پیامکمون 30010 35 و تلفن هامون هم 27 86 10 35 و 22 65 22 85. در ضمن بفرمایید که به نظر شما مهمترین نقش پدر در خانواده چه هست. مثل همیشه میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و البته متن این برنامه رو بر روی وبسایت شبکه رادیو گفتگو داشته باشین. آدرس وبسایت رادیو گفتگو هم radiogoftogu.ir. همراهمون باشید و تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز روزنه از رادیو گفتگو باشید.
روزنه.
برنامه از رادیو گفتگو موج اف ام
ردیف 103.5 مگاهرتز
یک هفته